الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق و بحث درباره حجیت قول لغوی. گفته شد که درباره حجیت قول لغوی اختلاف نظر بین قدما و متأخرین وجود دارد. منظور از متأخرین یعنی بعد از تطور، از زمان شیخ انصاری به بعد. درباره حجیت قول لغوی استدلال و ادله‌ای ارائه شده است که طبق تقریر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب رسائل صفحه 74-75 چاپ جدید از این قرار است. یک، اتفاق. دو، اجماع. سه، خبرویت. در مجموع این ادله اعلام میکنند که بلا خلاف مراجعات و استشهادات از لغتنامه ها و قول لغوی یک امر مسلمی است که حتی در مورد احتجاج میتواند کسی برای اثبات معنای لفظی به قول لغوی استناد کند. قول لغوی را به عنوان حجت عرضه بدارد و این یک مطلب مورد اتفاق است و مطلب مورد اجماع است. مصریه دیگه
اجماع kazeli o kadar. Evet, burada da ittifak seyri aslında.
من سؤال رو با تعنی جواب میدم. بعضی از عزیزانی که با اخلاق درسی حقی آشنا نیستن این سبک ما سؤال رو سریع با حساسیت جواب نمیدم، مجرد یادآوری بود. مسلم بودن بین طرفین بحث است. کسی که میخواد یک حقیقتی را برای یک معنای حقیقی را برای یک لفظ ثابت کند به قول لغوی استناد میکند که گویا حجیت قول لغوی مسلم است، در اون بحث ندارد. مدعای خودش را به وسیله حجتی ثابت میکنن که بین طرفه مسلم تلقی میشود. این برای اهل محاوره است. و اما اجماع و اتفاق، همونطور که آقای آوندی اشاره کردن که تقریبا همون بود، اجماع و اتفاق قبلا برای شما گفته بودم، یک کمی الان کامل ترش کنیم. قبلا چه گفته بودیم؟ گفتیم که توافق نظر و آرا در اصول اتفاق تعبیر می شود، چون بحث عقلایی است. و توافق نظر در فقه و مربوط به احکام اجماع تعبیر می شود. لذا بگید اجماع العقلاء و اجماع العلماء و اتفاق العقلاء، و برای هر کدامش جواب جداگانه علی تفکیک محقق خراسانی بیان میکنند. پس تحریر بحث کامل شد. دلیل همین سه تا شد که گفتیم: اجماع علما، اتفاق عقلا و قاعده حجیت قول خبره، که اهل لغت از خبرگان معانی الفاظن و قول اهل خبره هم طبق بنای اخلا حجیت و اعتبار دارند. سه تا دلیل. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه به یک جواب اکتفا می کند. می فرماید که ظاهر، می فرماید که تحقیق این است که نقل مضمون البته، که اتفاق و اجماع و مراجعات قدر متیقنی دارد و آن قدر متیقن عبارت است از و اون قدر متیقن عبارت از این است که اهل لغت واجد شرایط شهادت باشند: حس، عدالت، تعدد. این یک قدر متيقن است در مراجعه به اهل لغت. شاهد این مدعا میبینیم که در تقویم، یعنی در قیمت گذاری که برمیگردد به اهلش، که اون قیمت گذاشتن هم جزء قلمرو اهل لغت و اصطلاح باشد. در تقویم مراجعه میکنن و اعتماد میکنن به دو نفر مقوم عادل. حرف یک نفر پذیرفته نیست، بنابراین مدعا اخص از دلیل است. عفوان، مدعا خصوصیتی دارد که دلیل اون خصوصیت را نمیتواند اثبات کند. دلیل شما میگید مراجعه و اهل خبره، اتفاق، اما ما واقعیت این است که در حجیت قول خبره و مورد اتفاق آن قول لغوی اعتبار دارد که دارای عدالت و تعدد باشد و این مدعای شما نیست. مدعا این است که باید قول لغوی اطلاقا اعتبار داشته باشد، و اما در تحقیقات و تتبعها که می نگریم و بعضی ها به قول اهل خبره مراجعه میکنن بدون وصف عدالت و تعدد و در حد زیادی هم این مراجعات وجود دارد. حقیقت این است که این مراجعات باز هم به عنوان حجیت قول خبره نیست. چرا؟ برای اینکه این مراجعات که کثیرم هست به طور کلی به سه صورت است. صورت اول، مراجعه می شود به اهل لغت برای تأیید و توضیح، اما از بیان اهل لغت و از قرائن دیگر علم حاصل می شود به معنای حقیقی لفظ. این مراجعات در مواردی است که علم حاصل می شود به معنای لفظ، اما از مراجعه به اهل لغت هم کمک گرفته می شود. این گونه مراجعه حجیت قول لغوی را ثابت نمی کند. صورت دوم جایی است که مطلب اهمیت ندارد، مستحبات است که تسامح می شود یا مطالبی است که باروبر فقهی ندارد. از باب آشنایی به بعض از کلمات برای مزید معلومات مبتدئین به اهل لغت مراجعه کنند تا یک آشنایی به معانی الفاظ به دست بیاورند. این صورت از مراجعات باز هم حجیت برای قول لغوی درست نمی کند. صورت سوم که صورت نادری است، جایی است که تشخیص معنای حقیقی راه دیگر نداشته باشد، انسداد باب علم باشد. یه تذکر رو عنایت کنید، کلمه انسداد که اینجا به کار می رود منظور انسداد باب علم به احکام نیست، که اون بحث معروف رو شنیده اید، انسداد باب علم یا انفتاح باب علم. منظور از این انسداد تشابه دارد به اون انسداد، منتها مقصود این است که تنها راه برای شناخت معنای لفظ فقط کتاب لغتنامه باشد، چیز دیگری در اختیار نباشد. در این صورت از باب انسداد این معنا فعلا معنای لفظ تلقی می شود، اما حقیقت و مجاز را اعلام نمی کند. معنای این لفظ است، حقیقت است، مجاز است، مشترک است. به این وادی ها مساسی ندارد. بعد از شرح که ایشان در مراجعات فرمودن، یک اشکال و یک جواب را خود ایشان مطرح میکنند. اشکال: ممکن است گفته شود که اگر قول لغوی را از اعتبار بیاندازیم و حجیت برایش قائل نباشیم، مستلزم لغویت قول لغوی می شود. پس قول لغوی که دارای یک واقعیت است در ادب و بلاغت، با این شرحی که شما دادید بیفائده از کار در آمد. اصبح بلا فائدت فی البحث، در حالی که در واقع میبینیم قول لغوی لغتنامه ها یک واقعیت ثبت شده هست. اشکال، این اشکال کامل شد. جواب: می فرماید که این اشکال مندفع است، وارد نیست، برای اینکه در تعیین معانی مفردات الفاظ به طور کل اهل زبان و عرف هر لغت کلماتو به طور کل می‌دانند. مشهور است، متبادر است، برای اهل لغت، اهل زبان معلوم است. نیازی به مراجعه به اهل لغت بسیار نادر است. به تعبیر ایشان الا ما شذ و ندر. خب در اون صورتی که نادر باشد، حجیت برای قول لغوی مطلقا ثابت نمی شود. و اما در سیاق و تراکیب قواعد و معایر ادبی داریم، معیارهای صرفی نحوی یک باب و محراب مستقلی دارد که خودش علمی است از آغاز تا الان. بر اساس مراجعه با آن علم می توانیم سیاق و تراکیب را به دست بیاریم و نیازی به اهل لغت نداشته باشیم. و لذا یکی از مقدمات اجتهاد آشنا بودن به علم صرف و نحو است که باید دقیق تا بدان جا که به درد کار ما بخورد استفاده شود از جمله ها، مطلب و مقصود برای یک مجتهد لازم است. هرچند بعضی از نکات تخصصی صرف و نحو ممکنه برای مجتهد لازم نباشد. ما در جوانی هامون امتحان می گرفتیم، از کسی برای مبلغ می رفت خارج از کشور، سؤال و امتحان قبول نشد دیگه، رفت بیرون، دوباره برگشت. خب حالا من از شما می پرسم لا یهدی از چه بابیه؟ غرض لا یهدی اصطلاح بنی تمیم است، طبق قیاس نیست، بر اساس اصطلاح است. ما اونو اگه بلد نبودیم که یا مچ گرفتم. به حضورش و اصلش لا یهتدی است، بنی تمیم یهدی را یهتدی. و تا به اینجا بعد به حضور شما بگم که جواب ها که داده شد، شیخ انصاری تکمی دارد لکن الانصاف، اونو گذاشته ایم در بحث تحقیق ازش استفاده میکنه. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه استدلال را هماهنگ استدلال قائلین به حجیت قول لغوی را هماهنگ با شیخ انصاری ذکر میکنند که نسبت داده شده است به مشهور که قول لغوی حجیت دارد و دلیل حجیت هم اتفاق و اجماع و قاعده است. اما می‌فرماید اما اتفاق که دلیل لبی است و از برجسته‌ترین ادله لبی است، یعنی اتفاقی است که عمل عقلاست، اتفاق قولی هم نیست. دلیل لبی به قدر متیقن اخذ می شود، اطلاق ندارد. بنابراین در مورد اتفاق قدر متیقن آن است که لغوی عادل و عن حسن و شهادتش هم دارای تعدد باشد. اگر تعدد و عدالت و حس نباشد شک در اعتبار میکنیم و شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار است. این همون جوابی بود که شیخ فرموده بود. اما اجماع را میفرماید که تفکیک میکنند، در کلام شیخ تفکیک نبود. میفرماید که اجماع محصلش که لا محصل است، محصلی که در کار نیست، اختلاف نظر وجود دارد. نه، اما منقولش اعتبار ندارد. اجماع منقول از اعتبار شرعی برخوردار نیست. البته انشالله خواهد آمد که اجماع منقول را محقق خراسانی در بعض از مصادیق معتبر می داند، ولی اینجا می فرماید چون اینجا بحث اجمالی است، اجماع منقول حجیت و اعتبار ندارد، مخصوصا در مورد تشخیص معنای حقیقی و حجیت ظهور. چرا؟ برای اینکه اجماع در این مورد می شود اجماع مدرکی، چون که اجماع مستند است به حجیت قول خبره. قاعده حجیت قول خبره مدرک این اجماع است. پس اجماع اعتبار ندارد، اتفاقا که اعتبار نداشت. اما قول خبره که شما میگید درست است، اعتبار دارد، اما با یک شرط. شرطش این است که قول خبره ای معتبر است که موجب وثوق و اطمینان بشود، چون قول خبره هم از سنخ لبیات است و این لبیات قدر متیقن را میگیرد. قدر متیقنش آن است که وثوق و اطمینان به وجود بیاورند. و بعد می فرماید که ما ازالک ازف الازالک، به این اشکال اضافه کن اشکال دیگری را، و آن این است که اهل لغت اهل خبره در تشخیص معانی حقیقی نیستند، بلکه اهل لغت خبرویتش تعلق دارد به بسیار جمله رو کامل شما نزدیک هستید ولی با چند کیلومتر فاصله. به حضور شما بلکه اهل خبرویت اهل لغت تعلق دارد به استعمال الفاظ به معانی. لغت میگد این لفظ به این معنا استعمال میشود، به این مورد نسبت به این مورد خبرویت دارد، فحص و تتبعش مربوط است به موارد استعمالات، نه به این مسئله که ای المعانی من المعانی الحقیقیه و ایها من المعانی المجازیه لا صلت به رأی اهل الخبرت مع تلک المطالب. تمام. بنابراین اهل لغت موارد استعمالات رو تحقیق و تبیان میکنند. اهل لغت نمیگد این لفظ به این معنا حقیقت است یا حقیقت نیست، و قد یمکننا ان نقول که اونها اهل این هم نیستن، خودشان که واضح نیستن از چه راهی بتونن بگن که این حقیقتی در این معناست این نیست، فقط تتبع میکنن موارد استعمالات رو کشف میکنن. بعد پس از این شرحی که داده شد، محقق خراسانی به یک دلیل دیگری هم استناد میکنند. بعضی از قائلین به حجیت قول لغوی گفته اند که تنها راه برای کشف معانی الفاظ مراجعه به اهل لغت است، راه دیگه نداریم. پس از که تنها راه بود که به همان لفظ انصداد تعبیر می شود، اعتبارش از باب لابدیت است، نجاتا عن الجهل وصولا الى العلم، یک راه بیشتر نیست مراجعه به اینها. به عبارت دیگر این فقط قاعده مصداق قاعده رجوع جاهل به عالم است که شرحش رو بعدن میدیم انشاءالله. بعد از که این دلیل را ایشان مورد اشاره قرار میداد، جوابی را از این اشکال بیان فرموده ان که با آسانسازی از این قرار است. می فرماید که این دلیل هم کامل نیست برای اثبات حجیت قول لغوی. چرا؟ برای این که ما که در فقه بحث میکنیم، ما که دنبال استنباط احکام فقهی هستیم، از حجیت ظواهر بحث میکنیم جهت استنباط احکام. پس از آن که گفتیم و رسیدیم به این حقیقت که با به علم به احکام مفتوح است و پس از انفتاح باب احکام ما نیاز به این نداریم که باب کشف معانی حقیقی الفاظ منصد باشد یا منفتح. باب احکام منفتح است، از نصوص قطعیه که شبهه حقیقت و مجاز ندارن، از اجماعات، از نصوص آیات که شبهه حقیقت و مجاز ندارن. اگر رسیدیم به یک موردی که لفظ معناش معلوم نبود و بار تکلیف داشت، قواعد داریم، قواعدی که در باب انفتاح علم به ما کمک میکنند: احتیاط، اصل، اصول محرزه، تنزیلیه دست ما را میگیرد. بنابراین ما نیازی به انسداد و انفتاح باب کشف معانی حقیقی نداریم، چون که باب علم به احکام مفتوح و منفتح است، کار ما راحت است. یک چیزی به عنوان نکته تکمیلی اضافه میکنن، اینا بگیم بعد نتیجه بگیریم. میفرماید که اگر سوال کنید یا اشکال بکنید، همون اشکال شیخ که فائده لغت چه خواهد بود، لغت نامه ها و اهل لغت نقشش چه باید باشد، معلوم می شود اهل لغت نقشی ندارد. جواب یه ذره پیچش تنده، دقت کن. می فرماید که با همه این اوصاف مراجعه به لغت مفید است. چرا؟ برای اینکه گاهی احیاناً مراجعه به لغت مفید قطع و وسوخ بشود. لغت ساختارش با قرائن، با شواهد محفوف به قرینه موجب قطع بشود، اینجا مراجعه میکنه. و گاهی هم مراجعه به لغت موارد استعمالات برای ما این حقیقت رو روشن کند که این لفظ ظاهری در این معناست، ظهور از طریق استعمالات هم به دست میاد. ظهور لفظ در معنا که ثابت بشود، این یک فائده است در بحث استدلالی، اثبات ظهور کافی است. می تواند یک محقق به ظهور لفظ اعتماد و استناد کند. تمام بحث تا اینجا از دید شیخ انصاری و محقق خراسانی به این نتیجه رسید که ادله قائلین به حجیت قول لغوی کامل نیست و ادله معتبری نداشتن. ادله معتبر بود بر از اتفاق و اجماع و قاعده، ولی برای استناد استدلال کافی نبود. دقت کنید ما حسن چه شد؟ یک دلیل هم برای عدم اعتبار حجیت قول لغوی ارائه نکردن. یادمان نرد، نه شیخ انصاری نه محقق خراسانی دلیل ارائه نکردن که اینا به درد تحقیق ما میخورن. چه کار کردن؟ فقط ادله رو توجیه کردن، رد کردن، آن هم ردود تحقیقی و برخواسته از دقت عقلی. نتیجه این شد، از شکل نتیجه گیری ذهن بنده حقیر رو هم خاندید تمامیش. این دوتا بزرگوار رأیشان رو فهمیدیم، اما رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد که چه می شود هماهنگ با این دوتا بزرگوار هستن، منتها محقق نائینی و سیدنا الاستاد دلیلی بر عدم اعتبار هم اشاره دارن که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقا، ما زمان سلامت خلق کنیم.